أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث فرق وکالت و ولایت حاکم رو داشتیم عرض میکردیم که در دنیای امروز تمام حکومت ها وکالتی هست با رأی مردم و تنها حکومتی که ولایی است حکومت نظام ماست. آخرین فرقی که اشاره کردیم این بود که عقد وکالت تابع رأی موکله. موکل میتوند وکیل رو در یه محدوده زمانی بگه یک ماه وکیل من هست، در محدوده مکانی میتونه بگه که فقط در اصفهان وکالت داره از جانب من. محدوده عملی مثلا میگه فقط نسبت به خانه من وکالت داری که بفروشی. لید همه اینا تابع رأی موکل، با فوت موکل هم از بین میره، یعنی وکیل خود به خود ولو زنده هست عزل میشه، زیرا گفتیم موکل خودش نیست. اگه بود یه عملی داشت مثلا خونشو میفروخ و اون فروختن رو واگذار میکنه به وکیل، اما حالا نیستش. وقتی نیست عملش هم دیگه نیست، وقت وکیلش میخواد از جانب او کاری رو انجام بده، خب نمیشه. ولی که در ولایت گفتیم اگر اون والی فوت بکند یا به شهادت برسه که اهل بیت علیه السلام اینطور بودن، به شهادت میرسیدن، اون کسانی رو که ولایت بهشون داده بودن ولایتشون باز وجود داشت تا وقتی که ناصب دوم اون امام بعدی بیان و او رو عزلش بکنه. و الله اگه امام بعدی هم عزلش نکنن، همون نسب امام قبلی که به شهادت رسیدن کافیه. نکته پنجم، وکیل قبل از وکیل شدن حقی بر موکلین ندارد، اما در بحث ولایت گفتیم قبل از اینکه مردم قبول بکنن ولایت ولی را، ولی ولایتش الهیه، حق دارد به گردن مولا علیهم. پذیرش مردم هیچ نقشی در ایجاد ولایت نمی کنه، چون ولی ولایتشو از مردم نگرفته، از خدا گرفته. ولیکن وکیل اینطور نیست، وکیل تمام حق وکالتشو از موکل میگیره. نکته ششم، اسم حکومت وکالتی است که در اونجایی که با رأی مردم یک حکومتی به وجود میاد، حکومت رو میگن حکومت وکالتی. و اونجایی که از جانب پروردگار است بهش میگن حکومت ولایی. نکته هفتم، تا موکل وکیل خودشو عزل نکنه وکیل عزل نمیشه، و اگر عزلش کرد 10 روز وکالت داده بود، بعد از 10 روز پیغام داد به او گفت دیگه نمیخوام وکیل من باشی. ولو وکیل شرایط وکالت رو داره، اما از وکالت میفته. الان مثلا رأی مردم فرض کنید به یک ریاست جمهوری رأی 4 ساله بهش میده، بعد 4 سال دیگه مردم به او رأی ندادن، ولو بعد 4 سال هنوز این رئیس جمهور همه شرایط رو داره، عقل داره، قدرت داره، تجربهش هم که بیشتر شده، اما تمام قدرت او تو وکالت از ناحیه موکله، موکلم عزلش کرده. اما در ولایت اینطوری نیست. تو ولایت اگه یکی از شرایط رو ولی از دست بده، که عمدتا 2 تا شرط بود، یکی فقاهت بود، یکی هم عدالت بود، با اون 4 جمله سانن لنفسه، اگر یکی از این شرایط رو از دست داد منعزل میشه. حالا شرایط آن برن باید اضافه کنیم، مثلا عقلش از دست بره، یا فلج بشه، قدرتش یه مرتبه از دست بره، یا حافظش یعنی علمش از دست بره، یه مرتبه حافظش از دست داد یه هیچی نمیدونه، خود به خود منعزل میشه. لازم نیست از طرف مردم یا خبرگان بیان او رو عزلش بکنن. این فرقش با وکالت چقدر زیاده. تو وکالت گفتیم باید موکل عزل بکنه، ولو شرایط هنو دارد وکیل، اما میگه دیگه نمیخوام. اما اینجا به عکسه، اینجا تا شرایط هست اون ولایت هست، وقتی شرایط بره خود به خود ولایت که رفت منعزل میشه، نه عزل، یعنی خود به خود کنار میره. وقتی خود به خود کنار رفت، خبرگان یا اهل خبره، اون 2 نفر عادلی که مرجع رو معرفی کردن به مردم و گفتند از فلانی تقلید بکنید، همون 2 نفر میگن دیگه از این تقلید نکنید، حافظشو از دست داده. این اعلان فقد صفاته، اما عزل از ولایت نیست. چون فرض کنید دیروز، مثال اینطور میزنن، دیروز حافظش از دست داده، امروز اون 2 نفر خبره اومدن به مردم گفتن که دیگه ازشون تقلید نکنه. این گفتن امروز اعلانه، نه قطع ولایت. قطع ولایت از دیروز بود. یعنی چقدر زیباست نکات. و بزرگان ما کارهایی میکردن که رو کره زمین اصلا نمونه نداره. یکی از مراجع بزرگ، ایشون چند تا از اصحاب خودشون رو صدا زدن، گفتن من سنم بالا رفته، احتمال میدهم که قواعد و اصولی از ذهنم رفته باشه و دیگه قوه اجتهاد نداشته باشه، و بیاید یه مسئله فقهی رو مطرح بکنید، من رو امتحان بکنید، ببینید من هنوز قوه اجتهاد رو دارم یا ندارم، اگر ندارم تا به مقلدینم گفته بشه دیگه از من تقلید نکنه. ببینید چه دقتهایی میکردن. آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیهشون وقتی یه عمل جراحی داشتن، چند ساعتی رو باید بیهوش می شدن، ایشون گفته بودن منو بیهوش کامل نکنی، ظاهرن فکر می کنم نیم تنه اجازه داده بودن، گفته بودن قسمت حافظه و تعقلشون نه. چرا؟ گفتن تو اون ساعت ممکنه ده ها نفر دارن از من تقلید میکنن و شبهه کرده بودن ایشان که شاید تو اون لحظه ها من فاقد هوشیاری باشم، تقلید اونها صحیح نیست. یه کارهایی گاهی تو شیعه فقط اینا دیده میشه، این دقتها، این احتیاطها. حالا مبناشو خود بنده قبول ندارم، آن که اگه بیهوش میشدن هیچ اشکالی نداشت تقلید اونها. بحثشو کردیم که بحث سیره هست و استدلالشو گفتیم، اما به عنوان یک دقتی که یک شخصیت بزرگ کرده ما خاضع هستیم در مقابل این نظرات دقیقی که از بزرگان انسان میبینه و ما رو به فکر فرو میاندازه که چه دقتی میکردن بزرگان ما. خب خلاصه این شد که وکیل همزمانن محدود است به نظر موکل. از موکل سوال میکنه تا کی من وکیلت هست، هم عملا محدوده، مکانا محدوده. تو عملش گفتیم مثلا میگه فقط موتور منو برو بفروش، همین، ارث منو تقسیم بکن، نمیدونم چیکار کن، یه چیزی رو بهش میگه. ولی کن فقیه محدود نیست ولایت او، بلکه تا زنده هست، بله وقتی فوت شد محدود به حیاتش هست، تا حیات داره ولایت داره، مگر اینکه تو زمان حیاتش فاقد شرایط بشه، مثلا فقاهتشو از دست بده، عدالتشو از دست بده، که اونم گفتیم خود به خود عزل میشه، انعزاله. نتیجه اینه که ما تخصیصی تو ولایت نداریم. اینکه بارها گفتیم آیا میشه ولایت رو تخصیصش بزنیم؟ خب بگم شخص فقیه مثلا تو جهاد ولایت نداره، تو بحث پخش وجوهات ولایت نداره، یا اخذ وجوهات مثلا ولایت نداره، وجوهات از مردم بگیره، ولایت ندارد که حکومت بکنه. نمیتونیم اینا رو بگیم. اگر تخصیص کسی زد، دو تا مشکل بزرگ فقهی جلوشه. یکی تعطیل احکامه. بالاخره ما اگه 100 تا واجب داریم، 100 تا حرام داریم، یا آقا داره 5-6 تعطیل میکنه، امگه اینا مختص زمان اهل بیت علیهم السلامه. چطور من این رو بگم وقتی امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن 5 تا واجب کم شد، 5 تا حرام کم شد؟ اینا رو بگی، اینا بشینه روش فکر بکنه. البته دلیلای آقایون رو گفتیم، به این سادگی هم نیست. اونا نظرشون بحث مهام امور بود و احتیاطات و اینا بود، اما دلیل نداره. بعضیشون هم رفتن حضوری هم صحبت کردن از مراجع که ببینن واقعا اشتباه فکر میکنیم یا درست فکر میکنیم. پذیرفتن که بله این احتیاط. حتی مصرف وجوهات رو ازشون پرسیدن، گفتن شما مصرف نمی کنید وجوهات رو. بزرگان دیگه هم سیرشون همینه، اما دلیلی هم ندارید برای مصرف نکردن. خودتون یه فقیر هستید، محتاجید، زندگیتون رو دارید با زحمت دارید اداره میکنید، چرا خرج نمی کنید؟ گفتم اعتقاد من اینه دلیل ندارید. اگه دلیل هست خب بگید یه روایتی، یه نکته. دلیل عامه، وقتی مصرف وجوهات برای فقراست هر کی میخواد باشه. ریخت و پاش که نگفتن، اما با قناعت گفتن اجازه. خب خود شما یک تخصیص دلیل نداره که بگید الا خود مجتهد که دارد وجوهات رو میگیره حق نداره مصرف بکنه. این تخصیص دلیل نداره. ازشون پرسیدم، گفتم همینطوره، با اینکه ایشون مصرف نمی کردن، اما گفتم دلیلم شما ندارید. پذیرفتن. گفتم بله دلیل ندارید. بعد خود من کمکشون کردم، گفتم البته یه دلیل من دارم، اجازه میدید بگم برات؟ گفتم بگم. گفتم دلیلتون اینه که وقتی مصرف نمی کنید اعتماد عموم مردم رو به مرجعیت تقویت میکنه. تو اینو گفتم پذیرو. گفتم بله همین، مردم اگه بدونن که مرجع هیچی خودش مصرف نمی کنه، حالا رهبر معظم همینطور ناز بیت المال صرف زندگی شخصشون میکنه، بیت المال دستشونه، اما اجازه نمیدن خانمشون، بچه هاشون و نه از وجوهات. بزار مسئول دفترشون موقع میگفت رهبر مازم گاهی از من پول قرض میکنه و بعد که پول دستشون میاد پرداخت میکنه. ولی تنها دلیل اینه که مصرف کنی میکنه وقت مردم یک اعتماد عمومی دارن. خوشحالم که اگر مشکلی دارن اون که در رأس کارمون هم از این مشکلات بیشتر داره. اشکال دوم فقهیش تفکیک وظائف زمان حضور و غیبت است. خب ما دلیل داریم برای اشتراک در تکلیف، تو اصول دیگه بحث اشتراک در تکلیف رو خوندیم، ولی اون دلیل اولو که تعطیل احکام بود اونو نداریم، تو اصول رو نخونیم. ما نخوندیم دلیل نیست که نگوییم که. اما میگن دو تا اشکال وجود داره اگر کسی بخواد تخصیص بزنه ولایت فقیه رو. اشکال اول تعطیلی وضع احکام، اشکال دوم اینه که دارید اون قاعده اشتراک در تکلیف رو به همش میزنی. دارید میگید مسلمان، مؤمن، بالغ توی زمان یه تکالیف داره، توی زمان تکالیفش رو هم میکنه. مثل نسی که بگیم اگه تو ایران بودیم فلان کار واجبه، اگر رفتیم تو عراق این واجبه الهی دیگه ثابته. یعنی چه؟ نمیشه اینا رو گفت. و اما امور حسبیه رو که قبلنم یه اشاره کردم، یه مطلب رو به ذهنم رسید خدمتون بگم. قبلا یه چی گفتیم که تو امور حسبیه یه اموری هست که شارع راضی به ترک اونها نیست، یعنی حتما باید اینها محقق بشه ولی یه مفسده بزرگی به وجود میاد و شارع راضی به اون مفسده نیست. مثلا یه دیوانه ایست هیچ کس تکفل کارشو نمی کنه. حالا این کسی بخواد متکفل کارش نباشه این فوت میکنه، چون اختیار خودشی که نمیفهمه که، هم به خودش ضرر میزنه هم به دیگران، جامعه هم از بین میبره. و یکی از امور حسیه اینه که باید زندگی این رو کسی اداره بکنه. نه در آمدی داره نه شغلی داره، دیوانه است دیگه. یا بچه ایش که همه کس و کارش فوت شده، این آگاهی اتفاق میفته توی تصادف، همه فوت میکنن یه بچه چی خاره میمونه. فرض کنید هیچ خشمه دیگه هم نداره، کی باید تولیه ای رو به عهده بگیره؟ یا امور قیب، کسانی که میرن خارج کشور اینجا خونه، زمین، باغ، امکاناتی دارن تو ره هاست، مدر از بین میره اینا، نمیشه که اینا تعطیل بشه که بگم چون مال دیگریست رها باشه. این که عاقلانه نیست رها بودن، که یه مفسده دیگه به وجود میاد. این موارد میگیم امور حسبیه. سوال اینه امور حسبیه آیا فقط محدود به همین چند تاست؟ من یه احتمالی که میدم، اینو توجه کنید، به عنوان احتمال عرض میکنم، یه احتمالی که میدم اینه فقهای ما در گذشته همین سه مورد رو گفتن، تو کتب فقهی مرتب خوندیم. امور حسبیه چیه؟ میگن مجانین و نمیدونم اطفال و امور غائبین. اینه که تولی نداره، متولی خاص نداره، حتی موقوفات که مثلا متولی خاص نداره اینا. فقها فقط اینا رو گفتن، در حالی که میشه یه مقدار اینا رو وسیع ترش بکنی از امور حسیه، مثلا قضاوته. چرا اینا نگفتن؟ خب مردم نیاز به قضاوت دارن، اگه یک مجتهد نیاد قضاوت بکنه، خب بین دو نفر کینه هست، اختلافه، میگه حق منو ضایع کرده. اینا شارع راضی به بقایشه که اینا بینشون قهر باشه، کینه، یا حتی اصلا هم بکشن تو رو هم هم دیاره بکشن، شارع راضی به این نیست. اون میشه یکی از امور حسیه. وضع قوانین بالاخره عبور و مرور، مثال میزنم، این عبور و مرور امور حسیه نیست؟ قانون وضع نمیخواد بکنن براش؟ الان مجلس شورا مرتب داره قانون وضع میکنه، همه این قانون ها میشه از امور حسیه، یعنی نیاز جامعه هست. یه مقدار بریم بالاتر، اصل حکومت، حکومت از امور حسیه نیست. فرض کنید یه جامعه حکومت نداشته باشه، هرج و مرجه. سوال من اینه، چرا فقهای گذشته امور حسیه رو فقط تو سه تا چیز معرفی کردن، تو بقیهش نگفتن؟ احتمال قوی که به ذهنم میرسه، چون مدت هاست برم رو این فکر میکنم، نه دیروز امروز به ذهنم برسه، اینه فقهای گذشته چون حکومت دستشون نبود، اون اموری که میتونستن توش دخالت بکنن و حکومت اذیتشون نمیکرد همینا بود. بقیه امور رو مثلا تو قضاوت اگه میخواست یه مجتهد دخالت بکنه، طاغوت میمد جلو، مانع میشد. چون مانع میشد، اینا جزء امور حسیه نمیدونستن. یا مثلا حکومت رو اگه میخواست بگید که حکومت جزء امور حسیه هست، نیاز جامعه هست، خب طاغوت اینو قبول نداره، طاغوت میگه من حکومت میکنم. با کشت و کشتار هم که شده است، مردم رو وادار میکنه به اینکه تعدی نکنه. مثلا من فکر میکنم فقهای گذشته میدونستن امور حسیه وسیعه، مربوط به کل نیازهای جامعه هست، اما مانع داشتن، نه مقتضی نباشه. مقتضی بود، امور حسیه مقتضی داشت که همه رو شامل بشه، اما مانع داشتن. مانعشون حکومت های طاغوت بود که نمیذاشین دخالت بکنه. مثلا اگه مسجد میخواست نصب بکنه یک فرماندار رو، میگه نیاز دارد فلان شهر به یه استاندار، به یه حاکم. حالا مسجد باید این امور حسیه سیه باید نصب بکنه، آیا طاغوت اجازه میداد؟ نه. تعلیم و تربیت مگه از امور حسیه نیست؟ برای مردم نیاز دارن به تعلیم، به سواد آموزی، به تربیت، به تهذیب اخلاق. اگر مجتهد بخواد دخالت بکنه تو امور تعلیم امروز، تو مدارس و تو دانشگاه بخواد دخالت بکنه، اگه طاغوت بود اجازه میده طاغوت این رو؟ من فکر میکنم مقتضی بوده، اما در حالی که مقتضی بوده دخالت نمیکردن. امور حسیه تو سه تا چیز گرفتن. چرا؟ چون دیدن اگه مجانین و تولیتش رو به عهده بگیرن، طاغوت نمیاد دخالت بکنه، نمیاد بگه چرا این دیونه رو دارید مثلا دورش رو گرفتید دارید بزرگش میکنه. یه موقع بزرگ
هر دید قوانین و قضایی
اینها مربوطه
به حکومت
و ضروریات. بله،
اما این امور حسابی را خیلی حکومت را
همین. حالا شما میگید ضروری، بالاخره مهام امور مسائل مهمه. میخوام بگم یه چیزایی هست که طاغوت حساسیت به اونها دارد، یه سریش حساسیت نداره. اصلش خود طاغوت، خود طاغوت باید برد کنار، چون اذن الهی که نداره که. حالا میره کنار؟ نمیره. از امور حسی هم هست، یعنی طاغوت نسبت به یه چیزای حساسه. من سوالم اینه، قبلا تو سخن میزای نایینه گردم باشه سال گذشته این نکته رو گفتم، اما با این سرعت که این روز دارم میگم نگفتن. یعنی خود میرزای نایینی بحث حکومت رو به این شکل نگفتن، با اینکه ایشون از کسانی هم که دخالت میکنن تو امور سیاسی، اما آیا میگن باید پادشاه اذن از مستحد داشته باشه؟ نمیگن. ایشون من فکر میکنم میدونستن اینها را، نه اینکه مسئله شو بله نباشه، برای اینا جزو بزرگان ما هستن، اگه میشه مسئله شو ندونه. اذن الهی رو میدونستن نیازه، منطور طاغوت چون حساس بود به این مباحث حاضر نبود واگذار بکنه به این مستحه. آبید امور دانشگاه رو شما دخالت بکنید، امور دادگاه رو شما دخالت بکنید، امور وضع قوانه شو بس حاکم میخواد چکار بکنه، امور لشکری و کشوری، امور نظامی، بلکه نیاز جامعه هست دیگه، برای حفظ جامعه چه برای داخل که جلو فساد داخل جامعه بگه، چه برای بیرون که دشمن یخ بخواد حمله بکنه. خب اینا جزء امور حسیه میشه، اما آقایان جزء امور حسیه نگفتن. اون چیزی که به ذهنم میرسه اینه، در حالی که ما میفهمیم امور حسیه تعریفش شامل همه اینا میشه، تعریفش همین بود، کارهایی که شارع راضی به ترک او نیست، لازمه جامعه هست، باید باشه. از یه طرف تعریف شامل همه موارد میشه، اما تا میریم تو فقه نگاه میکنیم، فقها ها را بحثشون رو نگاه میکنیم، میبینیم که اینا فقط سه مورد رو مثال دارم، یا امور حسیه اینا هست. چرا تو حوزه ها امور حسیه رو وسیعش نکرد؟ تعریفش وسیعه است ها، که میگن اموری که لایرز شارع و به ترکهی، اختلال نظام. شیخ انصاری مگه تو مکاسبشون چقدر دارن همچین میخوان مثال بزنن برای کاری که حرام است؟ بر اختلال نظام میگه. حالا اختلال نظام کیه؟ همون زمانیش که حکومت دست طاغوت بود، خود شیخ اعظم حاکم نبوده. من فکر میکنم اون زمان ها اصلا شیخ اعظم انصاری و شخصیت های بزرگ دیگه، من اسم ایشون رو میارم چون علاقه مندی ماست به نام این شخصیت بزرگ، اما همه بزرگان ما چرا وسیع نکردن امور حسویه را؟ فکر میکنم چون اصلا باورشون نمیشد که یه زمانی طاغوت کنده بشه و حکومت دست یک رهبر آسمانی باشه، اصلا باورشون نیمد، لذا چون باورشون نیمد اینو جزء اصول مسلمه حساب میکنن، گفتن با وجود طاغوت که قطعا هست و دخالت هم میکنه، حالا امور حسویه چیه؟ گفتن امور حسویه سه تا بیشتر نیست، بقیه چی؟ بقیه میگفتن طاغوت خودش دخالت میکنه، حساس هم هست، یعنی حاضر نیست واگذار بکنه به مشهد، وقتی واگذار نمی کرد اون مستعد هم زورش نمی رسید دیگه دخالت نمی کرد. می گفت منتها تفاوت در اینه که وقتی میگیم مستعد زورش نمی رسه، آیا مقتضی ندارد یا مانع دارد؟ یعنی خیلی فرق کرد. الان تو ذهن خیلی ها اینه که اصلا مقتضی نیست، امور حسیه فقط همین سه تا شامل بقیه موارد نمیشه چون تو فقه نیامده. عرض من اینه، احتمال قوی میدم که به عکس امور حسیه طبق تعریفی که هست تمام اون چیزیست که نیاز جامعه هست، بقای جامعه، نظم جامعه، حیات مردم، حتی امنیت مردم، هر چی وابسته به اونه میشه امور حسیه. منتها فقها سه موردش رو دیدن مانع نداره، دیدن اگه تولیت مثلا همین وقف که مثال زدن، اجازه بدید اینا مثالش رو بازتر بکنم. اتفاقا تو امور وقف طاغوت یه اوقاف ساخته بود، تمام موقفات رو چکار کرده بود؟ دستش گذاشته بود. وقت مستحل آیا میتونست یه متولی تعیین بکنه؟ تو زمان طاغوت طاغوت نمیپذیرفت، گذاشته بود در اختیار اداره اوقاف. اگر یه کسی خصوصی میمد پیش مستحق آمگون من میخوام خونه ما وقت بکنم، نمیخوام بدن به اداره اوقاف، خوام در اختیار شما باشه، اینو میپذیرفت. یعنی چه؟ معناش اینه که مستحق ولایت داره، پس چرا اونجا اعمال نمی کنه تو موقوفات دیگه، تو این وقت اعمال میکنه. فرقش اینه تو بقیه موقوفات مانع داره، طاقتو نمیذاره، اما حق ولایت با کیه؟ با مستحده. اینجا یه مورد مستحد میلد مانع نداره، کسی متعرضش نمیشه، میپذیر. حتی تو وجوهاتش اگه طاقت میتونست جلو وجوهات هم میگرفت، گفت وجوهاتو به مستحد نده، دیگه زورشو نمیرسید به این، چون مردم پولا نمیدادن به طاقت به هر شکلی بود. حتی اون وقت مثلا حضرت امام نجف بودن، میردن به وکلاشون میدن، طاقت نمیتونست جلو اینا رو بگیره، میردن به وکلاشون میدن، وکلاشون هم بلد بودن چطوری پول رو برسونن دسته ایشون. یا عرض میگرفتن همون تو شهر خودشون، امام عرض دادن گفتن اونجا مصرف کن. این جایی که طاقت نمیتونست اعمال ولایت میکردن، اما هر جایی که طاغوت اعمال میکرد دیگه نمیشه. نسب قاضی، نسب امام جمعه زمان طاغوت نمیتونستن نسب بکنن، اگر رسما نسب میکردن میبادن طاغوت یا جلوشونو میگرفت، اون زمان اینطوری بود. اما نسب مخفیانه داشتیم همون زمان طاغوت، مخفیانه حضرت امام یا بعضی مثل آیت الله جان رحیم ارباب خودشون مستعد بوده، دیگه نسل نمیخواست که خودشون مستعد بوده، باید مثلا نماز جمعه میخونه. میخوام عرض کنم من این احتمال رو زیاد میدم، گرچه این مباحث جا داره تو حوزه ها مطرح بشه، آقاین دیگه هم بیان نظر بدن ببینیم درست ما داریم میفهمیم یا اشتباه میفهمیم. من فکر میکنم معنای وسیع ولایت که امروز داریم میگیم، اول گفتیم تخصیص بردار نیست، ولایت فرقی نیست بین ولایت معصوم با ولایت فقیه، نمیتونیم تخصیص بدنیم، ولی اون دوتا مشکل هست، تعطیلی احکام و یکم قانون اشتراک در تکلیف رو باید از بین ببریم. اون دوتا مشکل چیزیست که همه پذیرفتن اینها رو، اما بعد از که ولایت تأمین پیدا کرد، چرا فقها در گذشته امور حسبیه رو مختص سه تا چیز بیان کردن؟ به احتمال قوی نزدیک به یقین اینه که مانع داشتن نسبت به بقیه موارد، و اگه مانع نداشتن میگفتن تا تمام امور مورد نیاز جامعه رو باید فقیه تأمین بکنه و هیچ موردش اجازه نداره خودش کنار بکشه، حتی بحث حکومتش.
این
مال جهانیشه، بله اینم بعضی مطرح میکنن، منطقی مربوط به جهانه نه مربوط به یه منطقه. توی شهری مثلا شما مثال میزنیم همین امور حسبیه اومدن تو منطقه خودشون اعمال کردن دیگه، بله. جهانیشو ما هم قبول نداریم اصلا، اون فقط مختص به امام زمان علیه السلامه، از آن همینه. اینو هیچ کس نگفته که، روایت هم همینو میگه، روایتشو خوندیم. بله جهانیش مال حضرته. سوال اینه که مراجع ما چه در ایران چه در عراق و نجف، اینه که دیگه تو جهان نمیخواستن امور حسبیه رو پیاده کنن، چرا امور حسبیه تو سه تا چیز پیاده کرد و حکومت رو واگذار کرده بودن به طاغوت اون زمان ها؟ میگم اصلا باورشون نمیشد. بالاترش رو بهتون بگم، شما بعضیتون سنتون اقتضار دارید متوجهید من چی میگم. زمان طاغوت اگر کسی خواب میدید که مثلا طاغوت کنده شده، خورشید مثلا طلوع کرد، چی میمدن تعبیری که میکرد، نمیگفتن طاغوت کنده میشه، میگفتن انشاءالله ظهور ازد نزدیک. این مال اون زمان است. اصلا تعبیر خواب ها این بود. باور نمیکرد کسی که یه زمانی بعد از 1400 سال هیچی اتفاق نیفتاده، یه مرتبه تو ایران شخصیت مثل حضرت امام بتونن با کمک مردم و با قوت ایمانی که خودشون داشتن بتونن طاغوت رو بکنن. خب مدد الهی هم پشت سر بود. یه بار خدمتون گفتم امام وقتی رفتن نجف تو دیداری که با آیت الله عظما حکیم داشتن، و آیت الله عظما حکیم دیگه شخصیت سیاسی هم دیگه، بچه هاشون هم شهید شدن، ایشون گفته بودن به امام که نمیشه طاغوت رو بکنی. با چه ابزاری؟ افراد کشته میشن، شهید میشن. اون زمانا یه فدائیان فقط، خوب دقت کنید، فدائیان چند نفر بوده؟ طاغوت وقتی اینا رو گرفت، آیا مراجع تونست اینا رو نجاتشون بده؟ خب بری زندگیشون رو نگاه بکنیم، این مظلومانه، این فدایان به شهادت میرسن. اینه امروزه یه جوان وقتی که طاغوت رو درک نکرده سخنان ما رو باورش نمیاد، چون تو فضای نظام اسلامی داره تنفس میکنه، اما متوجه نیست که اون زمان وقتی فدایان رو گرفتن بعضی از عزیزان حرکت کردن، رفتن نجف خدمت آیت الله عظما خویی رسیدن، گفتن آقا یه اطلاعیه بدید علیه شاه، شما که دیگه تو ایران که نیستید، که اونجا هستید. گفتن برید تا فردا فکرشو بکنم. بی رفتن همون آقا تو زندگی نامش من خوندم، رفت خدمت آیت الله عظما حکیم، اونجا هم صحبت کرد، گفت فدایان گرفتن دارن اعدامشون میکنن، اگه به دادشون برسی ممکنه شاه دست نگه. تو ایران هم فقط با قوم آیت الله عظما بروجردی بوده. خب آیت الله عظما بروجردی میخواستن اقدام بکنن، منتها باورشون نمیشد، ظاهرا خودشون گفته بودن، بودن باورم نمیشد که شاه زود اعدام بکنه. فکر کرده بودن حالا مثلا چند سال اینا تو زندانن و تصمیم داشتن که نامه به شاه بنویسن، یه مرتبه متوجهشون که اینا رو اعدام کرد. شاه هم اینا فهمیده بود، شاه خودش گفته بود که زود اینا رو اعدام کنیم ولی از قوم نجف به نفع شاه میره. حالا همین نجف وقتی زندگی بزرگان نگاه میکنید، آیت الله عظما خویی یه اطلاعی شدید دادن علیه شاه، آیت الله عظما حکیم گفتن هیچ تأثیری نداره. وقتی انسان نگاه میکنه اون زمان اینطوری بود که اینطوری اصلا باورشون نمیاد که طاغوتی که نمیتونن فدای از دست اینا نجات و طاغوتو بتونن بکنن. میگم خوابش هم اگه کسی میدید تعبیر به چیز دیگه میکرده. الان الحمدلله نظام جمهوری اسلامی به برکت حضرت امام و در بالاترش باید بگیم لطف امام زمان علیه السلام بالین سر کار بود که انا غیر مهملین لمراتکم، و امیدواریم اون مقدمه ظهور همین باشه، چون تو روایت داره که ظهور مقدمش از ایران آغاز میشه و به جهان منتقل میشه اسلام، بعد امام زمان میآید. اینطور نیست که از وقتی که مطلب بخوان از صفر شروع بکنه. و اگه این باشه من و شما الان وظیفه سنگینی داریم، اگر هم نباشه بازم وظیفه سنگین داریم. این که میگم اگر، میگم با توجه به این با حالت امیدواری حرکت بکنید و حجت رو بر همه تمام بکنید، استدلال بکنید، دین رو به همه منتقل بکنید. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.